نیمه شب در تهران. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در نخستین ثانیه های روز پنج شنبه 22 دی ماه سال 1401 خورشیدی برابر با 12 ژانویه سال 2023 میلادی. شاهین بشیری هستم میزبان شما در این بخش از برنامه های رادیو فردا که مجموعی است از خبر و گزارش های متنوع، اما آغاز همه مجله های رادیو فردا خبر هست. پس پیش از هر چیز بریم سراغ خبرهای امشب از همکارم الهه روانشاد و بعد باز در خدمت خواهم بود تا برای شما از اونچه در این برنامه خواهید شنید بگم.
سلام شنوندگان گرامی. 500 تن از فعالان سیاسی، مدنی و روزنامه‌نگاران در بیانیه خواستار توقف خشونت سیستماتیک و پایان دادن به اعدام در ایران شدند. به نوشته وبسایت امتداد، آنها در این بیانیه متولیان حکومتی و قضایی جمهوری اسلامی را به حفظ حرمت جان آدمی و کرامت شهروندان دعوت کرده و تایید کردند که اعدام راه حل نیست و خشونت آفرین است. امضا کنندگان بیانیه اعدام‌های شتاب زده روزهای اخیر را دارای ایرادهای حقوقی و فقهی فراوان و بر پایه اعترافاتی دانستند که افکار عمومی درباره آنها دچار تردید است. از امضا کنندگان بیانیه می توان از مجید آذرپی، حمید آصفی، هاشم آقاجری، مسعود باستانی، حبیب الله پیمان، مصطفی تاجزاده، مهرداد حجتی، امیر سالار داوودی، علیرضا رجایی، مهران زهرانی، ابوالفضل قدیانی، احمد منتظری و فائزه هاشمی نام برد. در روزهای اخیر محسن شکاری، مجید رضا رهنورد، محمد مهدی کرمی و محمد حسینی، 4 معترض بازداشت شده، اعدام شدند. دادگاه رسیدگی به درخواست تجدید نظر حمید نوری از مسئولان قضایی پیشین جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در سوئد آغاز شد. حمید نوری به جرم مشارکت در اعدام جمعی زندانیان سیاسی ایران در سال 1367 مجرم شناخته شده و به حبس ابد محکوم شده است. او این اتهام را ما رد می کند. شاکیان پرونده او می گویند حمید نوری از دادیارهای زندان رجایی شهر کرج بوده و زندانیان را برای بردن نزد کمیته مسئول صدور احکام مشخص می کرده. در جلسه نخست دادگاه تجدید نظر حمید نوری به وسیله قاضی به دلیل برهم زدن نظم جلسه به اتاق دیگری برده شد. شهرداری نوفل لوشاتو در نزدیکی پاریس روز چهارشنبه اعلام کرد تابلویی که عکس روح الله خمینی روی آن نصب شده است از انظار عمومی پنهان خواهد شد. این تابلوی چوبی به ارتفاع 1 متر در یک زمین خصوصی نصب شده اما از خیابان قابل مشاهده است. این تابلو در محلی نصب شده که بنیانگذار جمهوری اسلامی چند ماه پیش از وقوع انقلاب بهمن 57 در آنجا اقامت داشت. و دولت ابراهیم رئیسی در لایحه بودجه سال آینده بودجه نهادهای امنیتی، نظامی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی را به شدت افزایش داده است. بر اساس متن لایحه بودجه، بودجه سپاه پاسداران 28% رشد داشته و به نزدیک 120 هزار میلیارد تومان رسیده. بودجه سازمان صدا و سیما هم با رشدی 42% به 7531 میلیارد تومان افزایش یافته. بودجه ارتش نیز با رشدی 36% به 49 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و بودجه نیروی انتظامی هم رشدی 44% را تجربه کرده و به 62 هزار میلیارد تومان رسیده است. و این در شرایطی است که بودجه اختصاص داده شده برای طرح کاهش آلودگی هوا تنها 81 میلیارد تومان تعیین شده که حتی از بودجه سال جاری که 9 میلیارد تومان بود کمتر است. و بانک جهانی در گزارشی تازه نوشته که درصد تغییر تولید ناخالص داخلی در ایران برای سال آینده میلادی 2.2% و برای سال 2024 میلادی 1.9% پیشبینی شده که نشان دهنده روندی کاهشی است. بر اساس جدول تنظیم شده به وسیله این بانک در منطقه خاورمیانه 3 کشور عربستان سعودی، مصر و ایران تنها ایران با کاهش رشد اقتصادی مواجه است. به گفته بانک جهانی رشد اقتصاد در جهان در مواجهه با تورم بالا، افزایش نرخ بهره، کاهش سرمایه گذاری و اختلالات ناشی از حملات روسیه به اوکراین روندی به شدت کاهشی پیدا کرده.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم الهی روان شد، اما چکیده ای از اون چه در مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. گزارش کانون بین‌المللی دانشگاهیان ایرانی درباره وضعیت سرکوب دانشجویان رو بررسی میکنیم. نگاهی داریم به لایحه بودجه 1402 که گویا شرایط اقتصادی کشور در اون مد نظر قرار نگرفته.
وضعیت معیشتی کارگران گروه‌های مختلف مزدگیر در ایران بسیار فاجعه‌بارتر از چیزی هست که ما در گزارش‌های رسمی مشاهده می‌کنیم.
معضل کمبود گاز در ایران رو بررسی می‌کنیم.
اینها امیدوار بودند که زمستان میشه، هوا سرد میشه، اروپا و آمریکا نیازمند نفت و گاز هستند و برجام رو میان میپذیرن، تحریم‌ها رو برمی‌دارن. این اتفاق نیفتاد، اتفاقا اونها مدیریت کردن و با مدیریت بسیار دقیق تمام مشکلاتشون رو حل کردن ظرف چند ماه و ایران موند و بدبختی تحریم‌هایی که داره.
اقدام عراق در استفاده از نامی جعلی برای خلیج فارس موضوع گزارش بعدی ماست. گزارش ورزشی داریم و مجله سینمایی صحنه را در انتهای این مجله ورق می‌زنیم. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. کانون بین‌المللی دانشگاهیان ایرانی گزارشی را درباره وضعیت سرکوب دانشجویان در جریان اعتراضات سراسری در ایران منتشر کرده است. سخنگوی کانون بین‌المللی دانشگاهیان ایرانی در این مورد به رادیو فردا چنین میگوید:
در جریان انقلاب زن زندگی آزادی در چند ماه اخیر ما متاسفانه شاهد سرکوب شدید و برخوردهای قهری نیروهای امنیتی و لباس شخصی با کنشگری های مسالمت آمیز دانشجویان و دانشگاهیان و اشکال مختلف بوده ایم. از حمله و ضرب و شتم دانشجویان توسط نیروهای امنیتی و لباس شخصی در صحن دانشگاه و خوابگاه گرفته تا روبودن دانشجویان و حتی اساتید و بازداشت اونها. این حکومت برای خاموش کردن صدای آزادی خواهی دانشگاهیان متاسفانه به این اقدامات غیرقانونی اکتفا نکرده و با صادر کردن احکام سنگین زندان، تعلیق، اخراج، محرومیت از خوابگاه به طرز گسترده و فزاینده‌ای تلاش کرده که جو رعب و وحشت در دانشگاه به وجود بیاره. تا به حال برای 28 دانشجو احکام زندانی صادر شده بین 1 تا 5 سال که حتی در بعضی موارد همراه با ضربات شلاق است. طبق گزارشی که کمیته پیگیری بازداشت‌شدگان صادر کرده، در طی سه ماه گذشته بیش از 700 نفر از دانشجویان بازداشت شدند. عده کمی آزاد شدند اما هنوز تعداد زیادی در بازداشت به سر میبرند. بسیاری از این دانشجویان بعد از اعتراضات دانشجویی توسط نیروی حراست یا کمیته انضباطی تحویل نیروی امنیتی داده شدند. بدون اطلاع خانواده هفته‌ها حتی ماه‌ها در بازداشت به سر بردند و محروم از حق ملاقات و محروم از حق دسترسی به وکیل و یا حتی دارو هستند. متاسفانه بعضی از این دانشجویان حتی در خطر احکام سنگینی مثل محاربه یا سبه نبی قرار گرفتن و همینطور گزارشات حاکی از اینه که جان بعضی از این دانشجویان با بیماری‌های زمینه‌ای و بیماری قلبی در خطره. طبق گزارشی که میلاد ایساپور خبرنگار دانشجویی همینطور منتشر کرده، بیش از 600 تعلیق در 15 دانشگاه کشور گزارش شده. حتی در مواردی دانشجو محروم از شرکت در امتحانات شدن که به منزله دریافت نمره صفر و مشروطی تحصیلیه. در این میانه متاسفانه اساتید آزادی خواهی که در حمایت از دانشجویان به پا خواستن نیز تحت فشارهای شدید امنیتی قرار گرفتن با تهدید و بازجویی و یا حتی روبودن و بازداشت اونها. تا به حال دست کم 15 استاد دانشگاه تعلیق شدن و عدم پرداخت حقوق و اخراج بهشون صادر شده و در واقع این گزارش شرح خلاصه‌ای هست از این وضعیت سرکوب. چیزی که آشکاره اینه که علی‌رغم این حجم وسیع از سرکوب و تحوش و سرکوب غیرقانونی، این حکومت متاسفانه نفهمیده که نمیتونه صدای حق طلبی دانشجو دانشگاهی رو خفه بکنه و در واقع این صدا از جای دیگه، از دانشگاهی به دانشگاهی دیگه و از گلوی به گلوی دیگه بلندتر فریاد زده میشه. تلاش کانون در این هستش که این گزارش رو ماهیانه به روز رسانی بکنه و همینطور صحه‌سنجی بکنه. ما سعی کردیم از تمامی اخباری که در شبکه‌های اجتماعی بوده و همینطور توسط خبرگزاران گذاری های حالا رسمی و غیر رسمی منتشر شده این اخبار رو گرد هم بیاریم و صحت سنجی بکنیم. در مواردی شبهاتی بهشون وارد بوده که ما سعی کردیم همچنان در گزارش اون شبهات رو ذکر بکنیم و از همه دعوت میکنیم، از همه دوستان، آشنایان، هم خانواده ها و هم کلاسی دانشجوها، اگر مواردی جا مونده از این گزارش و اگر مواردی غیر دقیق ذکر شده لطفاً با کانون بین‌المللی دانشگاهیان ایرانی تماس بگیرین و ما تمام سعیمون رو میکنیم که اون تغییرات رو اعمال بکنیم و اون به روز رسانی رو انجام بدیم. امید داریم که این گزارش بتونه حداقل یک نمایی از بُعد وسیع سرکوب در دانشگاه‌های ایران رو به نمایش بگذاره.
بله، گفته های سخنگوی کانون بین‌المللی دانشگاهیان ایرانی را میشنیدید. اما در لایحه بودجه 1402 حداقل حقوق بازنشستگان دولت 6,300,000 و حداقل حقوق کارمندان 7,000,000 تومان در نظر گرفته شده، در حالی که به گزارش ایلنا با احتساب داده های آماری آذر ماه به هر شیوهی که حساب کنیم نرخ سبد معیشت کمتر از 17 یا 18 میلیون تومان نمی شود. در گفتگویی که ساعتی پیش با فؤاد کیخسروی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران داشتم، نظر وی را در مورد واقعیات شرایط فعلی اقتصاد ایران جویا شدم. فؤاد کیخسروی:
واقعیتش اینه که نمیشه به این گزارش‌های رسمی که بسیار فاجعه بارم هست بر سر مسائل معیشتی که منتشر میشه، ارگان‌های رسمی منتشر میکنن، زیاد تاکید داشتن. خود ارقام و آماری که این گزارش‌های رسمی اعلام میکنن بسیار با تخفیف و یا حتی تحریف شده است. واقعیتش اینه که وضعیت معیشتی کارگران گروه‌های مختلف مزدبگیر در ایران بسیار فاجعه بارتر از چیزی هست که ما در گزارش‌های رسمی مشاهده میکنیم. برای توضیح بیشتر این مسئله باید اشاره کنم که چند روز قبل بود که وزارت کار اعلام کرد که خط فقر برای یک خانواده با تعداد 3.3 نفر به بالای 14,500,000 تومان رسیده که بسیار این رقم هم غیر واقعی هست. الان گمان زنی های مستقلی که برای سبد هزینه های خانه یک خانوار 4 نفره اعلام میشه به بالای 25,000,000 تومان رسیده و برای اینکه ببینیم این چقدر فاجعه بار این وضعیت معیشتی، باید بدونیم که حداقل مزد مسبق برای کارگر در سال 1401 مبلغ 4,200,000 تومان بود که با کل مزایای مزدی این رقم میتونست به 6,500,000 تومان حدودا برسه که با وجود این هم بازم چند برابر کمتر از سبد هزینه های خانواره. خب چرا من اصرار دارم برای اینکه اون رقم اصلی پایه حقوق 4,200,000 تومان هست رو اعلام بکنم؟ برای اینکه ما تعداد زیاد و جمعیت زیادی از کارگران رو داریم که شامل مزایای مزدی نمیشن و همون رقم 4,200,000 تومان رو برخوردار هستن ازش، مثل کارگرانی که در کارگاه‌هایی که شامل قانون کار نیستن، کارگاهی زیر 10 نفر مشغول به کار هستن، کارگران ساده‌ای که در مناطق ویژه اقتصادی مشغول به کار هستن که شمولیت قانون کار براشون نیست. کارگاه‌های زیادی رو داریم که اصطلاحاً بهشون کارگاه‌های زیرزمینی و مشاغل زیرزمینی میگن که حتی بیمه برای اینها برای این کارگران رد نمیشه و اون حداقلی ترین مزد رو دریافت می‌کنن. حالا این وضعیت مزد بسیار ناچیز برای کارگران رو ما در کنار این بذاریم که خود آمار رسمی که باز هم تاکید می‌کنم این آمار نمیتونه زیاد واقعی باشه، تورم اقلام خوراکی از آذر 1401 نسبت به آذر 1400 64% افزایش پیدا کرده. برای همینه که ما شاهد بودیم در سال‌های اخیر که بسیاری از اقلام ضروری از سفره‌های خانواده‌های کارگری حذف شده. مثلا گوشت قرمز رو شاید در چند سال گذشته اصلا برای خانواده کارگری دیگه معنی نداره، خریدش براشون ممکن نیست. ماهی به همین شکل، گوشت مرغ داره از سفره‌های خانواده‌ها حذف میشه، لبنیات به همین چنین، و ما شاهدیم که پوشاک و بهداشت و درمان و آموزش هم از اولویت‌های خانواده‌ها کنار رفته. این وضعیت فاجعه باری رو که ما الان شاهد هستیم روز به روز هم داره بدتر میشه و دستمزد کارگران هر سال فاصله بیشتری با هزینه‌ها پیدا می‌کنه. همین خود همین امسال رو من اینم خدمتتون عرض بکنم که مبلغ 4,200,000 تومان به عنوان حداقل دستمزد که اول سال 1401 اجرا شد با نرخ دلار 30,000 تومانی حدود 140 دلار بود. الان شاهد هستیم دلار به بالای 40,000 تومان رسیده، کمتر از 100 دلاره. یعنی اینکه وضعیت معیشتی بسیار داره فاجعه بارتر از هر روز و روزهای قبل و ماهای قبل و سالهای قبلتر میشه.
در این حال ما الان شاهد این هستیم که لایحه بودجه سال 1402 در اونجا گفتن که حداقل حقوق بازنشستگان دولت 6,300,000 و حداقل حقوق کارمندان 7,000,000 تومان باید باشه. البته تا سقف 7,000,000 تومان رو از مالیات معاف کردن. نظرتون در این زمینه چی هست؟ در مورد این مقدار حداقل حقوقی که تصویب میخواد بشه یا به هر حال در لایحه بودجه اومده، به نظر شما همین مقدار آیا با شرایط فعلی اقتصاد کشور همخوانی داره؟
خب همونطوری که قبلا گفتم هزینه های خانوار به بالای 25 میلیون تومان رسیده و ارقام 7 میلیون و 6 میلیون تومانی اساسا چیزی رو از هزینه های خانواده ها تامین نمی کنه، بسیار بسیار پایینه و روز به روز هم داره معیشت گروه های مختلف اجتماعی رو، مزدگیران رو در جامعه ایران بیشتر به قعر فلاکت فرو میبره. اما این چیزی که در قانون بودجه میاد برای کارکنان دولتی هست و یا بازنشستگان صندوق های خدمات دولتی، برای کارگران رو مزدشون رو حداقل مزد رو شورای عالی کار تعیین میکنه که شورای عالی کار هنوز جلساتش برگزار نشده که البته تفاوتی هم نداره، چون شما دقت بکنید حتی اگر که در سال مثلا 1401 مزد یک کارگر یا یک کارمند تامین کننده هزینه های زندگی باشه و مطابق تورم پایان 1401 این مزد برای سال آینده افزایش پیدا بکنه، این میتونه برای جامعه هایی که هر سال شاید تورم های بسیار پایینی هستند شاید به هر حال توجیه داشته باشه. در جامعه ایرانی که مثلا ما سال بعد هم حتما شاید یک انفجار تورمی دیگه ای هستیم و تورم 50-60% رو طبق اعلام رسمی میتونه داشته باشه، این مزدی رو که برای سال آینده هم تصویب میشه بسیار سریع بلا اثر میشه و باز هم معیشت خانواده ها از درآمدهاشون بسیار فاصله میگیره. برای همینه که واقعیتش بخواید هر میزان افزایشی به حقوق کارکنان دولت یا کارگران که شورای عالی کار تامین میکنه نمیتونه معیشت این گروه های مختلف مزدبگیر رو تامین بکنه.
گفتگویی بود با فؤاد کیخسروی. اما ایران صاحب دومین منابع گازی جهان است. با این حال در چند سال اخیر به گواهی کارشناسان به دلیل مدیریت غلط فازهای گازی از جمله پارس جنوبی را توسعه نداده و به همین دلیل با بحران شدید انرژی در زمستان روبرو شده. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی ساکن نیکوزیا قبرس داشتم، در مورد وضعیت فعلی کمبود انرژی ایران پرسیدم. بهزاد احمدی نیا:
ریشه این مشکل برمیگرده به ابتدای جمهوری اسلامی، زمانی که جمهوری اسلامی روی کار اومد به جای اینکه تمرکز سرمایه گذاری روی بخش تولید گاز، روی بخش توسعه میادین مشترک و میادین اختصاصی گاز ایران انجام بشه، برای اینکه اون بحران مشروعیتشون رو حل بکنن اومدن سرمایه گذاری رو در ایجاد خط لوله گاز برای تمام نقاط کشوری به فناوری ایران انجام دادن و با تبلیغات اینکه ما داریم رفاه رو برای مردم میاریم، کاری که شاه نکردش و جمهوری اسلامی به فکر رفاه مردمه، مصرف داخل رو به شدت افزایش دادن، مصرف خانگی رو کاملا بی‌رویه افزایش دادن. از اون طرف خب هیچ نظارتی هم روی هیچ گونه ساخت و سازی وجود نداشت. ما چیزی به نام ایزولاسیون یا ساختن خونه هایی که به لحاظ حرارتی ایزوله باشن نکردیم. تمام اینها منجر به هدر رفت سنگین انرژی در بخش خانگی به خصوص شده و مصرف کشور رو به شدت بالا برده. مصرف گاز ایران معادل کشور چینه. کشور چین با اون اقتصاد، با اون ابعاد، نزدیک به 2 میلیارد نفر جمعیت دیگه داره الان، مصرفش با مصرف ایران یکی هستش، ولی تولید ما برابر با این شرایط نیستش. الان هم که خب وزیر نفت برای اولین بار شاید لااقل دروغ نگه و گفته که ما تولیدمون در حد اکثر توان داره در پارس جنوبی و میادین دیگه انجام میشه، اما این بخشش رو نگفته که حد اکثر توانی که الان دارند 250 میلیون متر مکعب کمتر از مصرف حد اکثر روزانه در زمستان ایرانه و این ناترازی گاز رو باید به یک شکلی جبران بکنن. در بخش دیگه از صحبتش اومده خودش اعتراف کرده به اینکه این نابخردی همچنان ادامه داره و دولت تحت هیچ شرایطی گاز مسکونی رو قطع نمی کنه، ولی گاز صنایع و گاز نیروگاهی اینها قطع شده. مدت هاست که این روند شروع شده و هی هم داره بیشتر میشه و خب میبینیم که مازوت سوزی ها دیگه الان دوباره دردسر ساز شده. بعد از چند سالی که ما مشکل نداشتیم دوباره برگشتیم به دوره دولت احمدی نژاد که هم گاز کم داریم، هم آلودگی هوا داریم و همین که دولت نمیتونه پول در بیاره.
خب حالا همین مسئله مازوت سوزی رو عنوان میکنن که کمبود گاز هست، کمبود تولید هست، ولی از اون طرف میان صادرات میکنن گاز مایع رو. این رو چطور میشه تفسیرش کرد؟
جمهوری اسلامی توی یه حضیضی قرار گرفته. تمام راه‌های نفس کشیدن مالی جمهوری اسلامی بسته شده. الان نفت قیمتش به شدت پایین اومده، گاز اون اوج قیمت جهانیش رو گذرونده، اون نیاز بین المللی که وجود داشتش دیگه وجود نداره. اینها امیدوار بودن که زمستان میشه، هوا سرد میشه، اروپا و آمریکا نیازمند نفت و گاز هست و برجام رو میان میپذیرن، تحریم ها رو برمیدن. این اتفاق نیفتاد. اتفاقا اونها مدیریت کردن و با مدیریت بسیار دقیق تمام مشکلاتشون رو حل کردن ظرف چند ماه و ایران موند و بدبختی تحریم هایی که داره. حالا برای اینکه بتونه حداقل ارز مورد نیازش رو تامین کنه دست به هر کاری میزنه. کما اینکه اطلاعاتی که من دارم اینه که 100 میلیون بشکه از نفتی که ذخیره شده بوده در خشکی در ایران رو به زیر قیمت حتی بین 20 تا 30 دلار فروختن به اسم نفت روسیه. بخشی حتی به روس‌ها دادن که به اسم نفت خودشون ارزون بفروشن توی بازار که پول درآورن. آمار گمرک نشون میده که بله گاز مایع هم صادر شده ولی مقصد این صادرات مشخص نیستش. خب این هم باز برمیگرده توی همون چارچوبی که برای به دست آوردن حداقل دلار مورد نیازشون هر چیزی رو میفروشن و هر چیزی رو که بتونن براش مشتری پیدا بکنن به هر قیمتی میدن بره که بتونن یک مقداری دلار تامین کنن. این هم نشون دهنده وضعیت بسیار بغرنج جمهوری اسلامی در تامین مالی سیستم و حکومتش هست.
این مازوت سوزی به چه قیمت باید صورت بگیره؟ به قیمت سلامت مردم و اینکه مردم هوای بسیار آلوده ای رو تنفس بکنن؟
در درجه اول به قیمت جان مردم ایران، یعنی اولین چیزی که دارن میفروشن جان مردم ایران. این فقط گاز نیست که میفرستن میره یا نمیتونن تولید کنن، مازوت دارن میسوزونن. بنزین هم همین وضعیت رو داره. الان کسی که معاون پخش و پالایش وزیر نفت هستش همون اون مدیر رده پایین وزارت نفت هست در دوران احمدی نژاد که بحث بنزین پتروشیمی رو مطرح کرد و اون آلودگی های وحشتناک واسه شهرهای بزرگ رقم زد. یادمون هست که هفته به هفته تعطیل میکرد به دلیل آلودگی هوا، به خاطر اینکه بنزین پتروشیمی که اصلا ممنوع در تمام جهان داره در ایران سوزونده میشه. اون بخشی از بنزین که کیفیت قابل پذیرشی داره رو سعی میکنن صادر کنن و صادر هم میکنن، چون به هر حال بنزین کالایی که همیشه مشتری داره، زیر قیمت هم دارن میفروشن. ولی همین بنزین پتروشیمی رو به افغانستان صادر کردن، طالبان برش گردوند. پس در درجه اول دارن به قیمت جون مردم این کار رو میکنن، در درجه دوم به قیمت منابع طبیعی ایران دارن این کار رو میکنن، یعنی هم نفت و گاز رو به باد میدن برامون، هم این که آلودگی که ایجاد میکنن از نظر طبیعی قابل جبران به این آسانی ها نیستش و در یک کلام مملکت رو دارن به هر شیوهی که بتونن میفروشن که فقط بتونن مقداری دلار تامین کنن. و الان هم تمام این سیستم در اختیار سپاه هستش، یعنی تمام خرید و فروش های نفت و گاز و مشتقات نفتی رو سپاه در چنبره خودش گرفته و اینها رو داره با سیستم خودش و با اون شبکه‌ای که خودش در دنیا طراحی کرده برای تامین مالی تروریست داره از اون طریق این کار رو انجام میده و درآمد حکومت ایران الان کاملا در اختیار سپاه قرار گرفته.
بله، گفتگویی بود با بهزاد احمدی نیا و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
اول خواستم به تمام خانواده‌ای که ازشون از دست دادن تسلیت بگم و ازشون از خدا صبر بخوام براشون. بعدش هم برای من وقتی این مهراد شهیدی کشتن هیچ وقت از یادم نمیره، همیشه هم حالت بغض کرده دارم، همیشه دلم میخواد گریه کنم، مثلا هیچ وقت از یادم نمیره. ممنون.
چند روز پیش بود که محمد جعفر منتظری دادستان کل قانونی بودن حجاب اجباری رو گوشزد کرد و حالا معاون او عبدالصمد خرم‌آبادی عدم رعایت حجاب اجباری رو جرم مشهود نامیده و با صدور بخشنامه از سوی دادستانی کل کشور به پلیس دستور داده شده که با کشف حجاب برخورد قاطعانه کنن. بابا چرا شماها نمیفهمید که مشکل ما ملت ایران و بانوان ایرانی تنها مسئله حجاب نیست؟ شما حتی اگر حجاب اجباری رو هم از کل قانونهای عصر حجریتون بردارید، نه مشکل بانوان ما و مشکلات عدیدی کشور ما حل میشه. ما با نظام اجباری شما مکافات داریم، ما حکومت شیعی مذهبی اسلامی شما مخالفیم، ما با اصل قانون مسخره ولایت فقیه مخالفیم، ما با کل سلسله شماها قاتلان و دزدان در عباب و عمامه مخالفیم. حجاب اجباری یکی از هزاران مشکلات ماست با شما، نه به جمهوری اسلامی شعار اول آخر ماست. اینو بفهمید.
آمنه ای، شما که مردم را خائن خطاب میکنید، بدانید که مردم ایران شما را پاسبان وطن میدانند و هر ایرانی که با شما حاکمان مافیایی همکاری کند خائن به ایران و ایرانی. زن، زندگی، آزادی. سیاست همینه، وقتی وارد شدی قضاوت میشی. قلم کاریکاتوریست واقعیت رو میکشه. شکر خوردی خودت رو برابر مقدسات میدونی؟ مقدسات برای ما میهن ما، یعنی ایران و جوانان وطنمونه، و دشمن هر کدومش رو نابود میکنی. بفهم آخون. زن، زندگی، آزادی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مسابقات جام کشورهای عربی حوزه خلیج فارس هر 4 سال یک بار با حضور تیم‌های عراق، عمان، عربستان سعودی، یمن، بحرین، کویت، قطر و امارات برگزار می‌شود. وزیر امور خارجه ایران می‌گوید در پی استفاده مسئولان عراقی از نامی مجعول برای خلیج فارس، سفیر عراق در تهران به وزارت امور خارجه فراخوانده شده است. پروانه وحید منش در گفتگو با علی صدرزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه ساکن آلمان، ابتدا از او درباره پیشینه واکنش تهران به استفاده از نامی مجعول برای خلیج فارس از سوی کشورهای عربی در دوران پهلوی پرسیده است.
در زمان محمد رضا شاه خیلی شدید برخورد کردن. و جالب این هست که همون موقع هم، یعنی در مرداد 37، این کشور عراق بود که در حقیقت به عنوان اولین کشور از اسم خلیج عربی استفاده کرد. علتش هم این بود که دنیای عرب رو یه دنیای پان عربیسم ناسیونالیسمی در بر گرفته بود بعد از به روی کار آمدن جمال عبدالناصر، و به همین علت عراق پس از اون کودتا به رهبری قاسم این کار رو انجام داد. ولی دولت ایران نه تنها زیاد، دولت محمد رضا شاه نه تنها شدیداً اعتراض کرد، بلکه حتی روابط پستی هم که با جهان داشت گفت هر جا یک بسته ای به نام خلیج عربی این بر اون فرستاده بشه، بخواد از طریق ایران بره یا به ایران بیاد، اصلا ما تحویل نمیگیریم. و بعد شکایت کرد به خلیج، به سازمان ملل متحد، و سازمان ملل متحد بعدن در سال 1971 در میلاد در مارس 71 صراحتا اعلام کرد که این خلیج خلیج فارس هست. این مسئله بود تا پس از انقلاب. پس از انقلاب مسئله خلیج عربی و ایرانی همطور که میدیا فارسی همطور که شما میدونید به فراموشی سپرده شد، به خاطر اینکه ایران به هر حال خودش رو میخواست به عنوان رهبر جهان اسلام، به رهبر جهان عرب، و اصولا داشت مسئله ایرانیت و مثلا هویت ایرانی مقدار به حالت دفاعی رفته بود، تا اینکه بعدن مسئله تناقض و به اصطلاح اختلافات با عربستان سعودی به پیش اومد، و از اون زمان به بعد روی طبل ناسیونالیسم هم کوبیده شد، و به خصوص از اون جایی که کشورهای خلیج فارس از جمله امارات زیاد اصرار داشتن که نه تنها این خلیج اسمش عربیه، بلکه این سه تا جزیره هم جزیره های مربوط به یعنی تنب کوچک و تنب بزرگ و ابو موسی هم متعلق به امارات هست. به همین علت از زمان به اصطلاح بالا گرفتن اختلافات ایران با کشورهای با اختلافات سیاسی، این مسئله هم برای ایران، برای ایران اسلامی، ایران جمهوری اسلامی هم مهم شد و این ادامه داره. ولی جالب این است که یکی از متحدان ایران در دنیای عرب، یعنی دولت عراق، امروز دست به چنین کاری زده، باید هم میزده، چون همطور که گفتیم شما گفتید شرکت کنندگان در این ورزش در این تورنما همه کشورهای خلیجی بودن و اگر نمیگفت خلیج عربی این کشورها نمیمدن.
خب با توجه به روابط دوستانه‌ای که جمهوری اسلامی با کشور عراق داره در این روزها، علاوه بر این موضوعی که شما بهش اشاره کردید، چرا مسئولان عراقی در این برهه زمانی این کار رو کردن و خب تبعاتی هم خواهد داشت؟ چه تأثیری بر روابط تهران و بغداد خواهد گذاشت؟
من فکر میکنم تأثیر چندانی داشته باشه، ولی خود این بیان اتمسفری هست، جبی هست که بین ایران و عراق حاکم هست. یعنی از یه طرف این آقای سودانی که نخست وزیر شیعی هست و به کمک نیروهای طرفدار ایران در عراق به سر کار آمده، در این حال اصرار داره که بیش از پیش سیاست خارجیش رو جدا از ایران سامان بده و اون وابستگی رو که به ایران وجود داره هر از مدتی به صورت نمایشی به اصطلاح به کمرنگ جلوه بده، چون همطور که میدونید وابستگی سیاسی عراق تا کنون به ایران باعث خیلی از مشکلات درونی عراق شده. یعنی عراق به بنبست سیاسی که رسیده یکیش ناشی از همین نفوذ بیش از حد ایرانه و تقاضای مردم برای اینکه از سیاست ایران پشتیبانی نکنه. به همین علت یک چنین تورنمان ورزشی و غیره به دولت عراق کمک میکنه که به کشورهای عربی نشون بده که من وابستگیم کمتر است. و جالب این است که علارغم اعتراضاتی که ایران کرده به دولت عراق، دولت عراق سکوت کرده و این هم خودش بیان این است که جوی که بین ایران و عراق حاکم است یک جو جداگانه است تا زمان گذشته، مثلا پس کنید زمان کاظمی یا قبل از کاظمی حتی. ولی در خود به اصطلاح محتوای رابطه ایران و عراق، یعنی رابطه اقتصادی اینا، هنوز به اون تأثیرات عجیب نرسید.
بله، گفتگویی بود با علی صدرزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه، در مورد استفاده عراق از نامی مجعول برای خلیج فارس. و حالا وقت اون رسیده که از دنیای پرتنش سیاسی دور بشیم و به دنیای پرهیجان ورزشی برسیم با کارشناس ورزشی رادیو فردا، فریبرز غریب.
شهره بیات، بانوی داور بین المللی شطرنج ایران، به دلیل پوشیدن لباسی با طرح شعار زن زندگی آزادی توسط رئیس روسی فدراسیون بین المللی شطرنج از مسابقات جهانی ایسلند اخراج شد. آرکادی دورکوویچ، رئیس روسی فدراسیون جهانی شطرنج، دستیار سابق دیمیتری مدودف، معاون شورای امنیت روسیه و همچنین یکی از دوستان نزدیک پوتین، رئیس جمهور این کشور است. شهره بیات روز گذشته ضمن تایید اخراجش از مسابقات جهانی خبر داد رئیس فدراسیون جهانی شطرنج به او گفته تو یک داور نامناسب برای مسابقات جهانی هستی. دو باشگاه پرهوادار فوتبال ایران، پرسپولیس و استقلال، به دلیل ارائه گزارش جعلی و نادرست توسط مدیرانشان به کنفدراسیون فوتبال آسیا و دریافت نکردن مجوز حرفه‌ای، همچنان از حضور در لیگ قهرمانان آسیا محرومند. یکی از ایرادات مهم AFC به این دو باشگاه مشخص نبودن وضعیت دریافت حق پخش تلویزیونی است. رضا درویش، مدیر عامل باشگاه پرسپولیس، روز گذشته در یک نشست خبری در پاسخ به سوالی در این ارتباط گفته
ما معضلاتی هم داریم که تا این معضلات حل نشه ادامه راه واسه اون مشکله. یکی از اون معضلات حق پخش تلویزیونی. خب ما جلسات مختلفی رو داشتیم، ولی این که به ثمر برسونه، ما بتونیم کلا فوتبال بتونه از این حق پخش بهره مند بشه، هنوز نشده.
و در ادامه دور 1/16 نهایی مسابقات جام حذفی فوتبال باشگاهی ایران، روز چهارشنبه 8 مسابقه انجام شد که در چند بازی مهم سپاهان در اصفهان با 3 گل سایپا را شکست داد. زوباهن با 1 گل مغلوب مصر رفسنجان شد. نساجی مازندران 2-1 فجر سپاسی شیراز را از پیش رو برداشت و ملوان در انزلی 1-3 به نفت مسجد سلیمان باخت. تیم‌های استقلال ملاسانی، پیکان، دریای بابل و پارس جنوبی جم نیز با پیروزی مقابل حریفان خود به مرحله 1/8 نهایی صعود کردند. مرحله 1/16 پایانی جام حذفی روز پنجشنبه با برگزاری 2 مسابقه به پایان می‌رسد. صنعت نفت آبادان مهمان مس کرمان است و استقلال در ورزشگاه آزادی تهران با تراکتور تبریز دیدار خواهد کرد. همه مسابقات فوتبال به دستور شورای تامین استانها از حراس شعار هواداران علیه مسئولان جمهوری اسلامی بدون تماشاگر در حال برگزاری است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خوب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به آخرین برنامه مجله نیمه شب میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادند ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه سینمایی صحنه حاصل تلاش همکارم بابک غفوری آذر. توجه فرمایید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره از برگزاری دوره تازه جشنواره فیلم‌های ایرانی در جمهوری چک با شعار زن زندگی آزادی می‌شنوید. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
در روزهایی که برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری مرتبط با ایران در داخل و خارج از کشور متأثر از تحولات اخیر به چالشی دنباله‌دار برای مسئولانش تبدیل شده است، جشنواره فیلم‌های ایرانی در جمهوری چک با انتخاب شعار زن زندگی آزادی تلاش می‌کند در دوره تازه‌اش بازتابی از اعتراض‌های اخیر مردم ایران در یکی از کشورهای اروپای مرکزی باشد. این جشنواره که به قدمت یک دهه‌ای رسیده، در این مدت توانسته جایگاهی قابل اعتنا نزد پیگیران هنر سینما در جمهوری چک پیدا کند. دوره اخیر این جشنواره از روز چهارشنبه در پراگ، پایتخت جمهوری چک، با نمایش فیلم خرس نیست، ساخته تازه جعفر پناهی، فیلمساز زندانی، آغاز می‌شود و 5 روز ادامه پیدا خواهد کرد. علاوه بر خرس نیست، فیلم‌های بلند دیگری چون کشتزارهای سپید و به امید دیدار ساخته های محمد رسولوف، خانه پدری ساخته کیانوش عیاری، عنکبوت مقدس ساخته علی عباسی و چند فیلم مستند و کوتاه دیگر از جمله دو ساخته بکتاش آپتین، نویسنده و فیلمساز جان سپرده در زندان به نمایش درآیند. درباره برگزاری این جشنواره با کاوه دانشمند، مدیر و مؤسس آن گفتگو کردم. به عنوان سوال اول، برگزاری رویدادهای فرهنگی هنری حتی در خارج از ایران هم به نوعی متأثر از اتفاقات اخیر در ایران هست و به طور کلی یک نوع نگاه با تردیدی به لزوم برگزاری این رویدادها هست بر مبنای اون چیزی که بتونه واقعیت و خواسته های جامعه ایرانی رو نمایندگی بکنه. شما هم درگیر این اتفاق و این مسائل بودید؟
بله، ما طبیعتاً 100% تمام توجهمون به اتفاقات بسیار تلخ و ناگوار و همراه با امید در ایران بودش و طبیعتاً دوست داشتیم به عنوان یک جشنواره فیلم که اینجا هم مطبوعات چکی رو هم مطبوعات غیر چکی رو به خودش جلب میکنه، هم مخاطبای زیادی داره و به خصوص در جمهوری چک شاید اطلاعات در باره آنچه که توی ایران اتفاق میفته یه مقداری محدودتر هستش. من استنباطم این بود که این بهترین اتفاقا فرصت برای ماست که یه مقداری راجع به این قضیه ما اطلاع رسانی بکنیم از طریق فیلم، از زبان هنر، از طریق مکالمه‌ای که خود مخاطبای جشنواره با فیلمسازا، با دستاندرکاران فیلم و مهمتر از همه با دیدن فیلم‌هایی که انتخاب کردیم میتونه اطلاعات خیلی جامعی نسبت به اون چیزی که تو ایران اتفاق میفته کسب بکنه. همزمان ما بایستی نقش و وظیفه خودمون رو در قبال اون چیزی که تو ایران اتفاق میفته به طور کامل اجرا میکردیم. کنسل کردن و یا اجرا نکردن جشنواره برای ما تقریبا غیر معقول بود، به خاطر اینکه این تنها موقعیتی بود که ما میتونستیم به یه شکل در این مبارزات بسیار مهم و تاریخی ایران درگیر بشیم، حالا در خارج از کشور، به دور از شاید اون اتفاقات بسیار تلخی که توی خیابونا و توی اقصا نقاط ایران میفته، ولی حداقل در اینجا بتونیم نقش کوچیکی در حداقل آگاهی رسانی و اطلاع رسانی در مورد اون چی که تو ایران اتفاق میفته از زبان سینما و از زبان هنر بتونیم ادا بکنیم.
خب این رویکرد چگونه در انتخاب فیلم ها و برنامه ها لحاظ کردین؟
ببینید، ما سعی کردیم که فیلم ها رو خیلی به دقت انتخاب کنیم. ما سعی کردیم که فیلم هایی رو انتخاب بکنیم از فیلم سازانی که به خاطر تمام فعالیت های فرهنگی و هنریشون در زندان هستن، در زندان های ایران همین امروز، به اضافه فیلم سازانی که به خاطر فیلم هایی که می ساختن به خاطر خواسته هاشون مجبور به ترک وطن شدن، در خارج از کشور فیلم می سازن و فیلم هاشون اتفاقا بسیار در نقد شرایط حال حاضر ایران هستش، به اضافه فیلم هایی که به هر تقدیر توسط مسئولین ایران ممنوع شدن، نمایششون تو ایران با مشکل روبرو بوده، سالها برای نمایششون جنگیدن و ما امسال سعی کردیم بدون در نظر گرفتن سال ساخت فیلم ها تمام فیلم هایی رو که به شکلی میتونن منعکس کننده اون چیزی که تو ایران باشن رو نشون بدیم. طبیعتاً این مجموعه خیلی مجموعه بزرگی میشه، ما اگه بخوایم تمام فیلم ها رو نشون بدیم شاید واقعا باید یک سال فقط سالن سینما رزرو بکنیم با تمام محصولاتی که به شکلی دچار مشکل تو ایران شدن نمایش بدیم، ولی به هر حال تصمیم گرفتیم با یک چینش بسیار به خصوص گزیده ای از اونها رو انتخاب بکنیم که هر کدوم از یک زاویه متفاوت در مورد این مسائل حالا به شکلی که میتونن یه مقداری آگاهی رسانی بکنن اینجا برای مخاطبان چکی. و یکی از مهمترین نکته‌های جشنواره اینه که امسال ما فیلم افتتاحیه‌مون فیلم خرس نیست جناب آقای پناهی هستش که خود ایشون همین امروز کماکان در زندان هستن و در یک همکاری استثنایی جشنواره کارلو ایواری داره با ما برای برگزاری این افتتاحیه همکاری میکنه، فیلم رو در اختیار ما قرار داده و مدیر هنری جشنواره کارلو ایواری آقای کارل او خودش شخصا فیلم رو معرفی خواهد کرد به مخاطبان چکی و یک همکاری بسیار درخشانی خواهد بود و نشان دهنده این که چقدر حتی جشنواره های فیلم اینجا و مسئولین سینمای اینجا هم از این برنامه جشنواره حمایت کامل میکنن.
و حضور سینماگران ایرانی چگونه هست در این دوره؟ میدونم که در دوره های پیش اصراری بر این بوده که بتونید سینماگرانی از داخل ایران در دوره های مختلف جشنواره حضور پیدا کنن، حالا که رویکرد جشنواره به این شکل هست و محدودیت ها رو در داخل میدونیم، آیا به این فکر کردید که به یک شکلی سینماگران ایرانی حضوری در جشنواره داشته باشند؟
قطعا، اتفاقا امسال این جزو اولویت های ما بود، یعنی ما تمام تلاشمون رو کردیم که فیلمسازهای ایرانی داشته باشیم، حالا به خاطر محدودیت هایی که طبیعتا همه در جریان هستیم و به فیلمسازان ایرانی داخل کشور اعمال شده، طبیعتا ما نمیتونیم میزبان یک سری از فیلمساز های فیلم ها باشیم، اما فیلمساز ها و تهیه کننده ها و دستاندرکاران سینمایی رو دعوت کردیم از کشورهای مختلف. ما مهمان ویژه جشنواره خانم سوسن تسلیمی هستن که هیچ نیازی به معرفی نیست و یکی از چهره های شاخص سینمای ما هستن. آقای کاوه فرنام هستن، تهیه کننده بسیار محترم و معتبر ایرانی که پشت فیلم های بسیار خوبی مثل فیلم های آقای رسولوف هستن، به اضافه کارگردان های بسیار درجه یکی مثل آقای نیما سروستانی که مستندسازی بوده که سالیان سال در مورد مسائل مرتبط به ایران فیلم می‌سازه، جناب آقای محمد علی طالبی که یکی از فیلمسازان بسیار قدیمی و جدی و مهم تاریخ سینمای ما هستند، و ما تلاش کردیم با دعوت یه تعداد واقعا قابل توجهی از دستاندرکاران، تهیه کننده ها، فیلمسازان که میتونستن به جشنواره ما بیان، جای خالی اون فیلمسازان بسیار بسیار گرامی رو که نمیتونستیم دعوت بکنیم پر کنیم و همزمان بتونیم یک مجموعه از مهمان‌های بسیار درجه یک داشته باشیم که بتونن واقعا در مورد اون چیزی که توی ایران در حال حاضر اتفاق میفته با شفافیت حرف بزنن.
و در برنامه‌هاتون پیش‌بینی داشتین از این منظر که بتونید مباحثی که در روزهای اخیر سینما ایران درگیرش هست، موضوع نوع مراوده‌ای که در دهه‌های گذشته با حکومت داشته و بحثایی که درباره میزان بازتاب واقعیت در آثار سینمایی ایران در به خصوص ماه‌های اخیر با اتفاقات اخیر داره برجسته میشه، اونها رو در قالب گفتگوهایی در قالب‌های اونها رو هم برجسته کنید یا صرفاً به نمایش فیلم بسنده می‌کنید؟
ما به جلسات بسیار طولانی پرسش و پاسخ خواهیم داشت برای تعداد خیلی زیادی از فیلم هامون. ما همزمان سمینار خواهیم داشت، سمینارهای دانشگاهی، ورکشاپ هایی که برای علاقه‌مندان سینمای ایران اینجا برگزار میشه با همکاری دانشگاه چارلز، با همکاری مدرسه سینمایی فیلم اینجا، با همکاری سینماها، به اضافه این که در کنار اون ما حتی یک کار سمبولیک داریم انجام میدیم که در تاریخ جمهوری چک تقریبا میشه گفت اتفاق نیفتاده. ما یک نهال، یک در واقع جوان رو داریم میکاریم در یکی از پارک های بسیار بسیار مهم اینجا، و این درخت به یاد و با بزرگداشت تمام این خیزش های انقلابی که در ایران اتفاق داره میفته داره کاشته میشه، که خانم سوسن تسلیمی از طرف ایران و خانم آنا شاباتوو یکی از چهرهای مهم انقلاب مخملی چکسلواکی در سال 1989 با هم این نهال رو خواهند کاشت. بسیار برنامه های متنوع داریم، جلسه های پرسش و پاسخ، صحبت با مخاطبین که فقط فیلم ها دیده نمیشون، بلکه واقعا یک مکالمه به صورت جدی بین مخاطبان چکی و هنرمندان ایرانی برقرار خواهد شد.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده، شب و روز خوش.